من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. راجع به بدویت تخییر و استمراریتش اون روز آخر بحث مقدار بحث کردیم، رفقا گفتن که بحث روشن نشد. من یه دوست جمله رو تکرار میکنم و میریم سراغ بحث دیگر. بس در این بود که اگر در دوران هم بین محظورین وقایع متعدده باشد، آیا تخییر بدویست مطلقا، تخییر استمراریست مطلقا، یا اینکه استمراریست اگر از اول بنا دارد بر استمرار بر مختار، یعنی از اول بنا دارد که مختارش را عوض نکند. وجوهی بود و شیخ رضوان الله تعالی علیه برای بدویت تخییر استدلال کرده بودند به اموری که عمدش مسئله مخالفت قطعیه بود، به این معنا که اگر تخییر استمراری باشد یلزم و مخالفت قطعیه، نمی داند که دعا عند رؤیت الهلال واجب است یا حرام ذاتی، مرعه نمی داند که مرعی که مثلا عادتش تمام شده الان نمی دونه حیزه یا نه، نمی داند صلات بر او واجب است یا حرام ذاتی، بنابراین که صلات حائض حرمتش حرمت ذاتیه باشد. خب اینجا در دعا عند رؤیت الهلال مثلا اگر یک ماه دعا رو بخوند، ماه دیگه دعا را نخواند، یقین پیدا می کند حکم الله به زمین خورده. این زنی که چند روز از عادتش مثلا میگذرد، یه ما نمازا رو بخونه در اون ایام زیادی، یه ما نمازا را نخوند، مستخیر استمراری مستلزم مخالفت قطعیه است. شیخ یه جواب داده بود از این مخالفت قطعیه، به این که نه، مخالفت قطعیه ما خیلی جاها داریم و مانعی ندارد، مثل رجوع از میت به سوی حی، رجوع از مجتهدی به مجتهد دیگر اگر مجتهد اول شرایط را فاقد شد، رجوع از مجتهد به مجتهد دیگر اختیارن بناءً علی جوازه، خود مجتهد فتواش عوض شد، یه روز گفت دعا واجبه، یه روز دیگه گفت دعا حرام است. این جواب شیخ بود. گفتیم این جواب تمام نیست، برای اینکه در این جوره از جاها ولو مخالفت هست، اما مخالفت عن عذرن است، عن حجتن است، و مخالفت عن عذر و عن حجه مانعی ندارد، چون مطلق المخالفه قبیح نیست، مخالفت عن اسیانن قبیح است، یعنی اسیان قبیح است. این جوابشه. مرحوم ناینی رضوان الله تعالی علیه آمدن فرمودن که نه، این مخالفت قطعیه مانعی ندارد، برای اینکه مخالفت قطعیه یه حکم منجز قبیحه، ولی در اینجا در هر هفته که فکر می کند حکم منجزی وجود ندارد. مخالفت و حکم منجز قبیحه، در هر هفته مخالفت حکم منجز نیست، چون در هر هفته دوران امر بین محظورین است و علم اجمالی منجز وجوده که عدمه، برای اینکه قدرت بر احتیاط ندارد، قدرت بر مخالفت قطعیه هم ندارد. پس بنابراین درست مخالفت هست، اما مخالفت تکلیف منجز قبیحه، تکلیف غیر منجز مانعی ندارد، و اینجا در هر هفته، در هر زمان، هر هفته تکلیف غیر منجزه. ما اشکال کردیم به مرحوم نانی رضوان الله تعالی علیه که درست نسبت به هر زمان علم اجمالی منجز نیست، اما نسبت به دو زمان با هم علم اجمالی منجز هست، یعنی از اولی که داره حال خودش رو حساب میکند میخواد دعا آینده رؤیت الهلال رو ببیند که یا واجب است یا حرام، این میداند که اگر در هر دو ماه مثلا، یا در تمام ماه ها، حالا اون دو هفته ندارد، در تمام ماه ها یا این دعا حرام است در جمیع اول شهور یا این دعا در جمیع اول شهور واجب است. این علم سومی دارد. علم سوم نسبت به تکالیف علی سبیل الانضمام، یقین دارد ادعیه در تمام شهور یا واجب است یا ادعیه در تمام شهور حرام، و این علم منجزه. و این علم منجزه چرا؟ بر چرا علم سوم داری؟ حالا من میرسم بگو، حالا میرسم، اجازه فرمایید. این علم سوم که در اینجا ما داریم، این علم سوم منجز است. من علم دارم به وجوب دعا در جمیع شهور یا حرمت دعا در جمیع شهور، قابل مخالفت قطعی هم هست، در تمام ماه ها نمی آورم، قطعا حکم الله چه شده؟ مخالفت. در تمام ماه ها می آورم، قطعا حکم الله امتثال شده. در دو ماه پی در پی، یه ماهش میارم یه ماهش نمیارم، قطعا مخالفت حاصل شده است. پس این علم اجمالی نسبت به همه زمانها و نسبت به ازید از زمان واحد، این منجز است. ففی الحقیقه چی؟ حالا اجازه من عرض کنم، این علم اجمالی منجز است در همه این ازمنه، مثل علم اجمالی در امور تدریجیه. کل علم اجمالی فی الامور تدریجیه، علم اجمالی در امور تدریجیه هم منجز است. من نمیدانم نماز جمعه در این هفته برای من واجب است یا نماز جمعه در هفته آینده، یکیش برای من واجبه اما نمیدونم این هفته واجب است یا هفته آینده. رفتن به فلان جا امروز بر من واجبه یا فردا، ولی علم دارم یکی شجوره واجب است. اینجا این علم اجمالی بر سبیل تدریج منجز است، و اشکال به این که تکلیف زمانش نرسیده که ایشون فرمودن منجز نشده، این اشکال وارد نیست، در اونجا هم جواب دادن، برای این که تنجز و عدم تنجز تابع درک عقل است، و عقل برای این زمان دخالتی در تنجز نمی بیند و عقل برای زمان دخالتی در تنجز نمی بیند ولذا اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید، ولذا در واجب معلق با اینکه واجب بعده، اما من مقدمات رو که باید درست کنم الان، برای اینکه تکلیف برای من چجوره منجز است. حتی در واجبات مشروط هم بعضی ها گفتن که مشروط است به یک شرطی که میدانم شرطش در اون زمان حاصل میشود، از حالا نمیتونم زمین را از بین ببرم. مولا به من گفته است اگر رفقای من هفته آینده آمدند بر تو واجب است از اونها چه کنی؟ پذیرایی. هفته آینده واجب، واجب مشروط. من الان میدانم که رفقا هفته آینده میاند، هنوز تکلیف فعلی نشده، علم است به تحقق، نه اینکه تکلیف فعلیه، مثل اینکه من علم دارم یه سال دیگه مستطیع میشوم، علم دارم به شرط. اینجا گفتن نمیتونه از حالا کاری بکند که اون وقت نتونه امتثال کند، از حالا بیاد یه دوا بخوره خودشو مریض کند که در اون زمان نتواند امتثال کند. مهمونا اومدن این پذیرایی نکرد، چی کارش میکنن؟ مؤاخذش میکنن که چرا تو برای خودت چی درست کردی؟ عوض. حتی در واجب مشروط با علم به تحقق شرط در زمان خودش، عبد حق ندارد مقدمات تکلیف رو چی کار کند؟ از بین ببرد، برای اینکه داره غرض مولا را از بین میبرد، دارد حکم مولا را از بین میبرد، عقل او را مستحق از برای عذاب میدونه. این دیگه جاش اینجا نی، من اجمالا چون گفتید گفتم این جاش که در بحث خودش در واجب مشروط و مطلقه. پس بنابراین این علم اجمالی اینجا مثل علم اجمالی تدریجی منجز است و در تنجز رسیدن زمان شرط نیست، ولذا در واجبات معلقه تنجز هست، در واجبات مشروطه با علم به تحقق شرط هم تنجز هست. سرشم یک کلمه است، لمش یک کلمه است. حکم به تنجز از احکام عقلیه است نه از احکام شرعیه، و عقل اینجوری درک میکند، عقل ما اینجوری درک میکند. این اشکال مرحوم ناینی، لکن خود مرحوم ناینی در عبارتش متوجه این اشکال بوده و خواسته از این اشکال جواب بدهد. مرحوم هاشم همدوسین رضوان الله تعالی علیه هم از این اشکال جواب داده صریحاً. مرحوم ناینی اشار الی الجواب، مرحوم کمپانی صریحاً جواب داده. حاصل حرف علمه اینه، حاصل اینه که این علم اجمالی معلوم مسلم ندارد. این معلوم شما یک معلوم انتزاعیه، معلومی نیست که تکلیف باشد. معلوم شما یک معلوم انتزاعیست، تکلیف معلوم اونم تکلیف اون انتزاعی لا تکلیف اون حقیقی. چرا؟ برای این که زمانها قید همدیگر نیستند. دعا عند رؤیت هلال ربیع الاول، دعا عند رؤیت هلال ربیع الثانی، اینجور نیست که این تکلیف مقیده به او باشد، او مقیده به این باشد. کل واحد موضوع مستقله، هر کدامشون موضوع مستقلن. پس معلوم شما، تکلیف معلوم شما، تکلیفی که علمش تعلق گرفته است، اون لیس امرن حقیقیا، لیس تکلیفا واقعیا، بل المعلوم و تکلیف المعلوم امر انتزاعی اعتباری. امر انتزاعی اعتباری که شد، علم تفصیلی به او بی اثر است فضلا از علم اجمالی. این حرفی است که مرحوم ناینی اشاره کرده، هاشم همدوسین هم جواب فرموده است به طور صراحت. پس حاصل حرف کلام اینا این است که شما معلوم حقیقی ندارید، معلومتون انتزاعی است. تکلیفی که میگی معلومه، اون تکلیف تکلیف انتزاعیه، لأن مکلف به در هر زمانی مقید به زمان دیگر نیست. تا شما بگی من علم دارم به وجوب در هر دو ماه، یا حرمت در هر دو ماه، وجوب در دو زمان و حرمت در دو زمان، تکلیفش تعلق نگرفت. این چیزی که تو درستش کردی، تو انتزاعش کردی. وقتی تکلیف انتزاعی بود، معلوم انتزاعی بود، این علم بی اثره، برای اینکه علم تفصیلی به انتزاعی هم بی اثر است. علم تفصیلی باید به تکلیف چی تعلق بگیره؟ حقیقی، واقعی. اما علم تفصیلی به تکلیف انتزاعی بی اثر است فضلا از علم اجمال. این حاصل کلام علمین. جواب از علمین هم یک کلمه است، و اون این که مدرک منجزیت علم اجمالی و همینجور منجزیت علم تفصیلی، مدرک منجزیت کیه؟ مدرک المنجزیه، حاکم المنه بالمنجزیه العقل. و عقل حاکم فرقی نمی بیند که شما علم پیدا کنید به وجوب نماز جمعه در این ماه یا در ماه دیگر، علا سبیل تدریج، که علم اجمالی در تدریجیات، یا علم پیدا کنی به وجوب نماز در هر دو هفته، یا حرمت نماز در هر دو هفته. ولو دو هفته دو زمان منزمن تکلیف واحد ندارد، دو زمان تکلیف واحد ندارد، انتزاع است. اما عقل در منجزیتش فرقی بین این جهات نمیگذارد. سرشم اینه که عقل دنبال تحصیل غرض مولاست، عقل دنبال تحصیل غرض مولاست، و میبینه غرض مولا در فعل، در واقعی و و در انتزاعی مثل ما نهنفی علای حالن از بین می رود. این هم جواب از این علمین. پس فرمایش مرحوم ناینی هم تمام نبود و عرض کردیم حق در باب تخییر استمراریت است. طبعا لسیدن الاستاد تخییر تخییر استمراری. چرا؟ برای این که فرقی نیست در بقاء بر مختار یا عدول به غیر مختار در زمان دیگر در نظر عقل. عقل فرقی نمی بیند که من بر مختار زمان سابقم بمانم یا از مختار زمان سابقم در زمان بعد چه کنم؟ رجوع کنم. در زمان بعد عقل هیچ فرقی نمی بیند. میگه فرق نمی کنه تو بمانی بر اون چه در هفته قبل داشتی یا اینکه از او چی کار کنی؟ عدول کنی. چرا فرقی نمی بیند؟ برای این که عقل می گوید اگر عدول کردی ففی عدول که مخالفتون قطعیه و موافقتون قطعی. اگر عدول نکردی ففی عدم عدول که مخالفتون احتمالیه و موافقتون احتمالیه. ولا ترجیح لأحده ما علل آخر. هیچ کدوم بر هم دیگه ترجیحی ندارد. وقتی عقل اینو میگه که بقاء بر مختار عدول از مختار مثل همان لعدم الفرق بین الاحتمالیین من الموافقه و المخالفه و القطعیین من المخالفه و الموافقه، وقتی عقل اینو میگه نتیجه میشه که تخییر چه تخییریه؟ استمراری. یعنی ما میفهمیم که میخوای بمون بر سابق، میخوای از سابق چیکار کن؟ رجوع کن. این معنای تخییر استمراریه. اگه شما میخواستید تخییر بدوی بگید باید بگید عقل میگوید حتما بر مختار چیکار کن؟ باقی بمان. پس تخییر استمراریه بر اینکه عقل فرقی نمیبیند در بقاء بر مختار یا عدول از مختار. بگذاریم از این بحث هم. تذکرتون تذکرتون استمراری؟ تخییر استمراری. بله عقل دیگه غیر از فهم عرفیه. عقلی که با برهان و با دقت درک فطریش است. مسئله اطاعت و عصیان از مدرکات فطریه ی عقل است. توجه بفرمایید. تذکرتون تخییر له اقسام خمسه. پنج جور تخییر ما داریم. تخییر شرعی فقهی که تخییر بین خصال کفارات این شرعی فقهیه. فقهیه یعنی چی؟ یعنی مال عمل مکلفه دیگه. هر مکلفی وقتی روزشو خورد مخیر از 60 یوم روزه بگیره، 60 مسکین رو سیر کند یا بنده چه کند؟ آزاد کند. کت تخییر فی خصال کفارات. اینو میگیم تخییر شرعی فقهی. دو، تخییر شرعی اصولی، یعنی اون تخییری که وظیفه آقای مجتهد ربطی به مقلد ندارد. و هو تخییر بین الخبرین المتعارضین. تخییر بین دو خبر متعارض متکافئ. تخییر بین خبرین متعارضین متکافئین. این تخییر دیگه، این شرعیون. برای اینکه اگر یادتون باشد قاعده در تعارض دو اماره چیه؟ دو حجت وقتی تعارض کردن قاعده تساقط است. لکن به تعبد شرعی ما آمدیم در دو خبر متعارض گفتیم قاعده تخییر است. این تخییر به حکم شرعه ولا به حکم عقل و عقلا تساقط بود. تخییر به حکم شرعه در مسئله اصولیه هم هستش، یعنی در اخذ به هر یک از خبر مخیر است هر یک از دو خبر را بگیرد. خبر رو میگیره و بعد در تمام مضمونش چه میکند؟ فتوا میده. میگیم تخییر شرعی فی المساله الاصولیه. سه، تخییر عقلی در دوران ام بین محظورین. در دوران ام بین محظورین تخییر عقلی بود که محل بحثمون بود، گذشت. چهار، تخییر عقلی در متزاحمین متساویین. در متزاحمین متساویین دو تا تکلیفه، هر دو هم ملاک دارن من قدرت بر امتثال هر دو ندارم. در تخییر بین دوران هم بین محضورن یه تکلیف بیشتر نبود، اونم نا معلوم. اما در تخییر بین متزاحمین هر دو متعلق تکلیف است. یادتون سابق عرض کردیم فرق دارد دیگه، تخییر در متزاحمین عقلیون ولا شرعیه. عقل میگه حالا که نمیتونی هر دو غریقه رو نجات بدی مساویه با همه هستن، یکیشون رو چیکار کن؟ نجات بده. اینم یک قسم تخییر عقلی شرعی. پنجم، تخییر عقلی در افراد یک طبیعت. اگر مولا حکمی را بر یک طبیعتی متعلق کرد، گفت جینی بالانسان سل فی الزمان، جینی بالانسان، من مخیرم، این انسان، اون انسان، اون انسان، بین افراد تخییر عقلیه. یا مثلا جینی سل فی زمان، در انتخاب افراد زمان تخییر عقلیه. پس برای تخییر پنج قسم هست، دو قسم از این تخییرها شرعی و سه قسم از این تخییرها عقلی. منتها در شرعی یکی تخییر شرعی فقهی، یکی تخییر شرعی اصولی. یکی وظیفه مجتهد و مقلد هر دو است، یکی وظیفه مجتهد فقط است. این هم یک تذکره. تنبیه، خب حالو مرحله دومشه دیگه، عمل که مال همه است، اجتهاد مال مکلفه. خیلی فرق میکنه، شما از اصل اولی که فای جلد اول یادتون رفته است. توجه بفرمایید، مسئله تنبیهون، اگر دار امر شیء بین جزئیته لمأمور به او مانعیته او شرطیته و مانعیته، دار امر شیء بین جزئیته و مانعیته او شرطیته و مانعیته، نمیدانم جهر در روز در نماز ظهر و عصر روز جمعه در حمد و سورهش، جهر در حمد و سوره روز جمعه شرط است. شما نماز ظهرتون میخونی باید بلند بخونی، بعضی گفتن دیگه. نمیدانم جهر قرائت در نماز ظهر و عصر روز جمعه شرط است یا جهر به قرائت مانع است، نمیدونم. یا در قاعده تجاوز ورد فی سوره شک حمد را آوردن یا حمد را نیاوردن. اینجا اگر قاعده تجاوز علا سبیل رخصه باشد، اتیان حمد یکون و علا سبیل جزئیت، یعنی حمد رو دوباره بیاری میشه کی؟ میشه جز. علا سبیل العزیمه باشد، اتیان حمد میشه مانع. حالا شاید مناقشه این مثال داشته باشد. یا بسم الله در دو رکعت آخر، مثالی که شیخ میزند، در دو رکعت آخر نماز نمیدونم بسم الله شرط است بلند بگویم اگر به جای تسبیحات خواستم حمد بخونم، یا بسم اللهش را باید چه بگم؟ آهسته. شک در جزئیت و مانعیت یا شرطیت و مانعیت. آیا اینجور شکی از قبیل دوران ام بین محظورین است و مکلف مختار؟ میخواد بیارد، میخواد چی؟ نیارد. یا در اینجور جا باید احتیاط کند به اتیان العمل مرتین، در اونجایی که دو مرتبه میشد، یا به احتیاط اون شیء مرتین. در شک در جزئیت و مانعیت یا شرطیت و مانعیت، آیا مثل دوران امر است مختار یا علیه احتیاط؟ حالا احتیاط کل شیء به حسب، مثلا در جهر و اخفات احتیاطش بینه چند تا نماز بخونم؟ دو تا نماز، یه نماز بلند بخونم، یه نماز چی؟ آهسته. در مسئله حمد که وارد سوره شدم نمیدونم برای من هست یا نه، احتیاطش اینه که حمد را به قصد قربت مطلقه بخوانم، حالا میخونم به قصد قربت مطلقه. به هر حال احتیاط لازم است یا تخییر؟ حق در اینجا احتیاط است، برای اینکه ولو دوران ام بین محظورین است، اما احتیاط ممکنه، احتیاط ممکنه. وقتی احتیاط ممکن شد، علم اجمالی باغ علا منجزیته و اثره، علم اجمالی بر منجزیت خودش و بر اثر خودش باقیه. من باید احتیاط کنم، یه نماز جهریه بخوانم، یه نماز اخفاتیه، منتها هر یک را به قصد رجا و به قصد احتیاط. بنابراین اینجا از دوران انبین محظورین هست، لکن چون احتیاط مثل اونجا هست، لکن چون احتیاط ممکن است تخییر نیست، بلکه قاعده احتیاطه. این هم یک تنبیهی در ذیل این مسائل. تبصرتون، شما تا اینجا که آمدید بحث از شک در تکلیف مع امکان احتیاط شده، بحث در شک در تکلیف مع عدم امکان احتیاط شده، بحث از شک در تکلیف مع امکان الاحتیاط مسئله براءت، بحث کردیم از او در مسئله براءت، بحث از شک در تکلیف مع عدم امکان الاحتیاط از او بحث کردیم در فصل تخییر دوران انبین محظورین. پس شک در تکلیف مع امکان الاحتیاط قد فرق البحث من در مسئله اصل براءت، شک در تکلیف مع عدم امکان الاحتیاط قد فرق نامن البحث من در کجا؟ در دوران انبین محظورین. ولا یخفا علیک که دوران امر بین محظورین اصل جاری در او تخییر فقط نیست. ولا یخفا علیک لیس الاصل الجاری فی دوران الامر بین المحظورین التخییر فقط، بلکه اونجا چند تا اصل جاری می شود؟ هم تخییر جاری می شود، هم براءت عقلیه، هم براءت شرعیه، هم تخییر، هم براءت عقلی، هم براءت شرعی. و عرض کردیم اگر براءت عقلی و شرعی نباشد وجهی از برای تخییر نیست، تقریبا اونا مبنا بودن، تخییر بنا بود. پس لا یخفا علیک ان الاصل الجاری فی المحظورین لیس التخییر فقط کما هو البادی فی الاذهان، بل الجاری فیه التخییر مع البراءة الشرعية والبراءة العقلية، خلافا لمثل مرحوم ناینی و آزیا، خلافا للعلمین که اونا فرمودن هیچ اصلی در دوران انبین محظورین جاری نیست، حتی تخییر هم گفتن نیست، حتی در دوران انبین محظورین اصل تخییر هم جاری نیست. فإنهما ذهبا إلى أن التخيير تكويني، به من ربطی ندارد، تخییر تکوینی است، به من ارتباطی ندارد، مثل حرکت شمس و قمر میموند، مثل حرکت زمین میموند، و جعلنا الأرض مهادا، اصلا ربطی به من ندارد. گفتن تخییر تخییر تکوینی، اما ما عرض کردیم تخییر تخییر عقلیه، تنها تخییر تنها هم تمام نیست، باید براءت عقلی بیاد و براءت شرعی هم باید بیاد. این هم یه تبصره‌ای برای آیون. حالا تمام شد بحث شک در تکلیف، تمام شد. فصلون فی شک فی المکلف به، یه چیز دیگه هم عرض کنم تو ذهن آقایون بموند، برم سراغ این فصل. براءت شرعی داشتیم، براءت عقلی داشتیم، حل شرعی داشتیم، تخییر عقلی، اصولی که داشتیم اینها بود دیگه. براءت عقلی قبح عقاب بلا بیان، براءت شرعی رفع مالا یعلمون، مدلول حدیث رفع، مدلول حدیث سعه، مدلول کل شیء مطلق، مرسله صدوق. حل شرعی مدلول کل شیء لک حلال، تخییر عقلی در دوران انبین محظورین. بله بحث در این بود که آیا حل شرعی اختصاص دارد به شبهات موضوعیه کما هو ظاهر و غیر واحد من اخبارها، یا نه عم است از شبهات موضوعیه و شبهات حکمیه، کمون که احتمالش در کدوم روایت میرفت اگه گفتید موثقه مسعدت ابن صدقه، در اونجا احتمال حل بود، یه احتمال دیگه هم در موثقه مسعدت ابن صدقه بود که ما به یاد امام سلام الله علیه عرض کردیم از نظر خوندن روایت و دقت امام رو در خوندن روایت عرض کردیم، و اون که اصلا روایت موثقه مسعدت ابن صدقه دلیل بر اصل حل نباشد، دلیل بر اماریت ید باشد. کل شیء هو لک صفت و موصوف، کل شیء که این صفت دارد او برای تو است، خبرش حلالون، کل شیء هو لک حلالون حتی تعرف الحرام. اصلا کاری به اصالت الهل نداشته باشه. اون وقت تأیید می شود این احتمال به مثالهایی که اونجا زده شده، فرموده صوبیست که بر تو هست، زنیست که در اختیار تو هست، عبدی هی عنایت داشته به کافه ها، صوب و کل علهو سرقه، عبد و کل علهو غهر فبیعه، زوجتون تحت و کل علهو کان رزیعتوک. این مثالها هم این جمله امام سلام الله علیه را تأیید میکنه. پس یادتون باشه همیشه از امام در کنار موثقه مسعدت ابن صدقه که احتمال این است که اصلا نخواد بگه، بلکه چی میخواد بگه؟ امار. اگه یه جام خواستید اظهار علمیت کنید و بگید ما دقیقیم، حالا میتونی جای خودتون اون قالب بزنی، مهم نی، یعنی نگید از خودمون یا از غیر خودمون، بگید بله در این موثقه مسعدت ابن صدقه احتمال دارد اصلا اماریت چیا بخواد بفهمونه، یا تا اون آدم بعد دست و پاشو جمع کنه بفهمه شما نه آدمی هستید که یه چیزی میفهمید. تمام شد این بحث ما. فصلن فی شک فی المکلف به، در شک در مکلف و به. شیخ رضوان الله تعالی علیه برای شک در مکلف و به مثل برای شک در تکلیف 12 مسئله عنوان کرده. برای شک در مکلف و به مثل شک در تکلیف 12 مسئله عنوان کرده. با این وذالکه برای اینکه فرموده یا شک در حرام است و غیر واجب، علم دارم و حرمتی هست اما متعلق را نمیدانم، یه حرمتی میدونم هست منتها نمیدونم تعلق گرفته به هازا یا به هازا، که یکیش مباح است یکیش متعلق تکلیف و حرمت. یقین دارم که یک حرمتی هست، نمیدونم این انا خمر است و حرام باشد یا اون انا خمر است و حرام باشد، حالا این مثال شبه موضوعیش است. علم دارم به حرمت، شک دارم در حرام و غیر واجب، چند تا مسئله داره؟ 4 مسئله. علم به حرمت، شک در حرام و غیر واجب، یعنی متعلق حرمت رو نمیدونم کجاست، نمیدونم اینجاست یا اونجا، ولی به هر حال هر کجا باشد اگر یکیش حرام شد دیگریش واجب نیست، احتمال وجوب نگه نمیدم که احتیاط درش چجوره ممکنه. این 4 مسئله دارد، یا از باب عدم النص، یا از باب اجمال النص، یا از باب تعارض النص، یا از باب شبهه موضوعی. علم دارم به وجوب و شک دارم در واجب و غیر حرام، میدانم یه وجوبی تعلق گرفته اول ماه، نمیدونم تعلق گرفته به دعا یا به خوندن سوره قدر. علم به وجوب، شک در واجب، آیا واجب من سوره قدره یا واجب من دعا عند رؤیت الهلال، از این دو بیرون نیست، یه وجوبی بین این دو هست، خب یکیشون واجبه دیگریش غیر حرام. علم به وجوب، شک در واجب و غیر حرام، اینم 4 مسئله داره، میشه 8. صورت سوم اینه که من علم دارم یه وجوبی آمده، یه حرمتی هم آمده، متعلقاش معلوم نیست، هازا واجب و هازا حرام او العکس. اول ماه میدانم یه وجوب در روز اول ماه به من متوجه شده و یه حرام، یه امر سراغ من آمده، یکیم نهی، من تو نمیدونم امر آمده به دعا، نهی به سوره قدر، یا امر به سوره قدر و نهی به کی؟ به دعا. علم به وجوب و حرمت و دار امر الواجب و حرام، که احتیاطش یه مقدار مشکله و ممکن نیست، میدانم یکی از این دو واجب است یا حرام. اگر سوره قدر واجبه پس دعا حرامه، اگر دعا واجبه پس سوره قدر حرام است. اینم 3 مسئله داره، میشه 12 مسئله. این یه کاری که شیخ کرده. شیخ رضوان الله تعالی علیه در علم به تکلیف و شک در مکلف و به، تکلیف رو میدونم، شک در مکلف و به هست، اسم سادش علم اجمالی، علم به تکلیف و شک در مکلف و به 12 مسئله براش طرح کرده، برای اینکه یا علم به حرمت است و شک در حرام و غیر واجب، یا علم به وجوب است و شک در واجب و غیر حرام، یا علم به وجوب و حرمت معن است و شک در واجب و حرام معن هر یک از این سه صورت هم یا منشأ شک عدم النص است، یا منشأ شک اجمال النص است، یا منشأ شک تعارض النصین است، یا منشأ شک امور خارجی است. 3, 4 تا 12 این یه کاری که شیخ کرده. و باز و ایزن شیخ رضوان الله تعالی علیه مسئله اقل و اکثر ارتباطی را به عنوان تنبیهی در علم به وجوب و شک در واجب آورده. قد بحث از اقل و اکثر و ارتباطی، یعنی شک در جزئیت و شرطیت، شک در مانعیت بحث کرده، از اقل و اکثر ارتباطی یعنی از شک در جزئیت شی، شک در شرطیت شی، شک در مانعیت شی، اینو بحث کرده در تنبیهی از تنبیهات شبهه وجوبیه. اینو به عنوان یک تنبیهی از تنبیهات شبهه وجوبیه آورده. این کار شیخ رضوان الله تعالی علیه. صاحب کفایه میبینید بحث را در دو مقام قرار داده، در علم به تکلیف و شک در مکلف و به. بحث رو در دو مقام قرار داده، یکی در متباینین و یکی در اقل و اکثر ارتباطی. او آمد اقل و اکثر را به عنوان یک تنبیه آورد، ایشون آمده اقل و اکثر را خودش را مستقلن در یک بحث قرار داده. قد جعل البحث فی مقامین، فی المتباینین و فی الاقل و الاکثر. در متباینین هم آمده هر سه مسئله رو یک کاسه کرده، مثل شک در تکلیف، یعنی علم به حرمت شک در حرام و غیر واجب، علم به وجوب و شک در واجب و غیر حرام، علم به وجوب و حرمت. این هر سه مسئله رو هم یکی کرده، همون جوری که در شک در تکلیف این کار کرد. شیخ در شک در تکلیف شبهه تحریمیه و شبهه وجوبیه رو چیکار کرد؟ یه کاسه کرد دیگه، 8 مسئله رو در یه مسئله آورد. اینجا هم آمده هر ستا را، یعنی شک در حرام و غیر واجب، شک در واجب و غیر حرام، شک در واجب و حرام رو هر سه رو در یک جا بحث کرده. عبارت کفایه را اگه نگاه کنی قشنگی نمیفهموند. میگه علم دارد به وجوب، علم دارد به تکلیف و شک دارد در مکلف و به، من فعل او ترکن ولو کانا اون دوران امرین محظوره اینشه، میگه ولو کانا فعل و شیئن و ترک و آخر. عبارت کفایه رو نگاه کنی قشنگ عبارت بیان کرده. عبارت کفایه داری؟ لطف کنی من بخونم عبارت کفایه. لو شک فی المکلف به مع العلم به تکلیف من الایجاب او التحریم فتارتن لترددهی بین المتباینین و اخرى بین الاقل و الاکثر الارتباطیه. این در دو مقام، یعنی اومده اقل و اکثر رو به عنوان تنبیه نیاورده. بعد میفرماد المقام الاول فی دوران الان بین المتباینین لا یخفا ان التکلیف المعلوم بینهما مطلقا ولو کانا فعل امر و ترک آخر ان کان فعلیا جنین و جنان. ولو کانا فعل امر و ترک آخر، یعنی علم به وجوب و حرمت و شک در واجب و حرام. سه مسئله را یک مسئله قرار داده، بحث از شبهه موضوعیه هم نکرده، بحث از اجمال نص و تعارض النصین و عدم النص ننموده. این کار شیخ، کار صاحب کفایه و کار نیکویی هم هست. ولقد احسن الکفایه. برای اینکه اولا مسئله اقل و اکثر خودش یه مسئله اصولیه است، ما اینو بیایم به عنوان یه چیز ذکرش کنیم، یه تنبیه اون صندلی آخر بهش بدیم، بگیم حالا صندلی آخر جا 5 نفر تو هم میشین اونجا. مسئله اقل و اکثر خودش مسئلتون اصولیتون عامت البلوا در تمام مرکبات میاد، شک در جز، شک در شرط، شک در مانعیت. این ینبغی که بحث از او بشه و چی؟ مستقلا، نه به عنوان یک تنبیه دومی از شبهه وجوبیه. شیخ به عنوان تنبیه دوم از شبهه وجوبیه بحثش کرد. این یه کار صاحب کفایه که خوبه. کار دوم، این مسائل 12 گانه 3 تاش مربوط به شبهات موضوعیه است که بحث از اونا بحث اصولی نیست، نباید در اصول از اونا چکار کنیم؟ بحث کنیم. 9 تا مسئله دیگری که دارد چون به حسب استدلال و اشکال با هم فرقی ندارن، لما لا فرق بینهما استدلالن و ردن نقزن و ابرامن فینبغی البحث عنهما فی مسئلتن واحده. و به عبارت اخرى ملاک در نه تا مسئله از نظر حکم یکیه، نه تا مسئله ملاکن یک ملاک واحد دارن. وقتی ملاک واحد دارن ما نباید برای هر کدومشون یه مسئله مستقلی قرار بدهیم. و ما همچون اصل بحثمون به تبع کفایه، از اینجا هم که کفایه بحث را منقح کرده، رو ترتیب کفایه بحث میکنیم انشاءالله فردا. علم به تکلیف، شک در مکلف و به مع دوران الان بین المتبا اینن، چه شبهه وجوبیه، چه شبهه تحریمیه، چه وجوبیه و تحریمیه معن. و السلام علیکم و رحمت الله.